حالا شما این قضیه رو رعایت کنید، آرامش ما هم بیشتر.
اما یه قانون خوب هم توی زندگی هست، برای محبت بیشتر کارهای همو انجام بدیم. مثلا زن و شوهر یکم حواسشون به هم باشه،
خانم خونه مثلا به کارهای خونه رسیدگی کنه، ظرفا رو بشوره، وقتا رو بشوره، کمکشون هم باید کرد دیگه. خیلی کمک میکنیم، مثلا ببینیم یه مثلا وقت نکرده ظرفا رو بشوره، میریم کمک میکنیم.
این موضوع تو خانواده های ایرانی خیلی هست، پدرایی که ذوق میکنن و آشپزی میکنن، یا اونهایی که آستین ها رو بالا میزنن و ظرفا رو میشورن.
خب امروز غذا با پدره، میخوام یه غذای بسیار قارچم چه آوردی؟ میخوام یه غذای مخصوص با قارچ براتون درست کنم، یه غذایی که پر از ادویه باشه. ببینم کی حاضره دستیار اول سرآشپز بشه. بله
اگه یک خانواده دوست داشتنی میخوایم، حتما باید قانون رعایت کنیم. حالا اگه یک جامعه خوب و دوست داشتنی بخوایم، بازم این قانونه که اونو سر پا نگه میداره.
قاعدتا همه مردم نمیتونن به صورت دست جمعی برای انتخاب یک قانون یا وضع یک قانون به طور مستقیم شرکت بکنن، چون تعداد جمعیت مردم زیاد، افکار مختلف، نگرش ها متفاوت. بهتر این که نماینده هایی که اون نماینده ها میتونن جایگاه ما رو توی قانون گذاری حفظ بکنن انتخاب بکنیم و این نماینده ها به وضع قانون بپردازن. این بهتر از هم است و ممکنتر اجرایی تره.
وقتی اسم قانون میاد، اولین جایی که تو هر کشور دموکراتیکی مهم میشه ساختمان مجلسه، جایی که باید توش قانون نوشته بشه.
ما باید مجلسی ها باید تصمیم بگیرن دیگه، اونا نماینده ما هم، اونا هم تصمیم بگیرن.
آدم های درستابی برند و قانون های خوب هم بنویسن.
میتونن، آره نماینده هامون میتونن حرف دل مردم اونجا باز بکنن.
تو ایران هم 11 دوره است که مجلس شورای اسلامی کارش همینه.
میتونم یه شخصیت درستی انتخاب کنم که حداقل چیزهایی که من مد نظرم هست و اون اجرا کنه.
این قانون ها اول از همه به زندگی ما نظم میده، همه آدم ها در برابر قانون برابرند و قانون خوب به عدالت هم کمک میکنه. و سومن این که وقتی تو خونه اهل قانون باشی، تو جامعه هم معنی قانون رو بهتر میفهمی.
آره ما میتونیم بهترین نماینده رو انتخاب کنیم. همیشه هم همین سعی داشتم ملت ها، یعنی وقت انتخابات که میشه همه با این امید میرن پای صندوق.
چقدر خوبه که ما برای زندگیمون برنامه ریزی داشته باشیم، یه حساب کتابی باشه، قانونی باشه. این رمز یه زندگی خوبه، هم زندگی فردی ما، هم زندگی جمعی که توی کشور عزیزمون ایران میخوام انجام بدیم.
صدای آیین‌ها و هنرها.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام به علاقمندان حوزه ترویج کتابخانی و مروجان فعال کتاب به زبان فارسی در سراسر جهان. علی اکبر زین‌العابدین هستم با برنامه تازه‌ای از کتاب‌بان. در هر برنامه از کتاب‌بان به یک حوزه تخصصی درباره انواع ترویج خواندن برای انواع مخاطبان و با انواع ابزار و شکلها و فرمهای گوناگون میپردازیم. موضوع برنامه امروز ما ترویج کتابخوانی در گروه های مجازی و تجربه گروه یار مهربان است.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
مهمان ارزشمند بنده سرکار خانم لیلا آقایی هستند که مؤسس گروه یار مهربانن که چند سالی است در پیام رسانهای مجازی گروه بزرگی رو دارن با انواع اعضا که هر کدوم به شکلی در کتاب و ادبیات کودک و نوجوان فعال هستن. سلام میکنم به خانم آقایی بزرگوار و بهشون خوش آمد میگم که به کتابان اومدن.
خیلی ممنونم. من هم سلام دارم خدمت شما و همه دوستانی که صدای منو میشنون.
خب خانم آقایی، این گروه یار مهربان از کجا شکل گرفت؟
اجازه میدین من یه ذره برم عقب. فکرم از اول شروع کنم به در واقع انتقال این تجربه که چی شد که این اتفاق افتاد. زمان کودکی ما همینجوری که حتما شما هم در جریان هستیم که خیلی در زمینه کتاب کودک و نوجوان محدودیت وجود داشت، منابع خیلی کم بودن و اغلب هم در دسترس همه نبودن. من خودم تو دوره کودکی به عنوان یک کودک خوره کتاب، بیشترین منابع دسترسیم کتابای بزرگسال بود. پدر بنده ادبیات خوندن و خیلی علاقه‌مند به ادبیات و تاریخ و کتابخونه‌ای داشتن که بسیار منابع، یعنی تمام میشه گفت بهترین منابع کتاب رو اونجا در دسترس داشتم و مطالعه می‌کردم. اما وقتی بزرگتر شدم به این نتیجه رسیدم که هر در واقع منبعی باید در دوره خودش مطالعه بشه تا اثر بهتری داشته باشه. این بود که برای وقتی که خودم بچه دار شدم به عنوان مادر برام دغدغه شد این که منابعی برای پسرم فراهم بکنم که مناسب سنش باشه، مناسب درکش باشه و بیشتر بتونه بهش کمک کنه. خوشبختانه تو دوره حالا فرزند من که اوضاع بازار کتاب خیلی خوب بود برای کودکان، الان هنوز خیلی بهتر از اون موقع ولی خیلی راضی کننده بود و خب ما اصلا یکی از تفریحاتمون بود، من و پسرم، که تو کتاب فروشی ها بریم کتاب ورق بزنیم، با وسواس کتاب انتخاب بکنیم و حالا با در واقع دانشی که اون زمان داشتم که خب خیلی از معیارها رو نمیتونستم. این شد که تو اون دوره خب میگم این موضوع چون خیلی برام مهم بود یه سری دوره های کتابخانه برای کودکان هم رفتم. تو یکی از این دوره ها استاد عزیزم که دوستم هستش یه سری کتاب با خودش آورده بود به عنوان نمونه، من ازش خواهش کردم که از این کتابا من یه دونه لیست تهیه کنم که برای مثلا دفعات بعدی که برای خرید کتاب میریم ازش استفاده کنی. این استاد عزیز من گفتن که خیلی فکر خوبیه، بیا شروع کن یه لیست تهیه. این لیستو گسترش دادن و بعد شیر کن با دیگران و دیدم که خیلی پیشنهاد خوبیه و میدونستم که خیلی از دوستانم و کسایی که بچه داشتن خیلی علاقه مند بودن که دنبال کتاب خوب بودن. این بود که سال 93 بود و اون موقع پسرم 5-6 ساله بود. این گروه رو در واقع به این شکل من در واقع تأسیس کردم که محلی باشه برای معرفی کتابهایی که باشون آشنا شدم و با دوستانم تو گروه های مختلف مطرح کردم. خیلی استقبال شد. ظرف اصلا مدت چند روز تعداد زیادی اضافه شدن و دیدم چقدر این دغدغه برای همه هست.
یعنی نیاز بزرگی،
خیلی نیاز بزرگی بود. دقیقاً. و خیلی همه خیلی مشتاقانه اومدن. اینقدر حجم کتابایی که معرفی میشد تو روزهای اول زیاد بود که اصلا دیگه از دست در میرفت و خوشبختانه خیلی از حال دوستان با ارتباطاتی که داشتن توی شورای کتاب کودک و نهادهای مشابه افرادی رو در واقع متخصص و کارشناس از اونجاها به گروه دعوت کردن و اضافه شدن اینا کم کم به گروه و اصلا یک روال دیگه ای پیدا کرد گروه. یعنی از اون فضایی که مثلا دنبال این بودم که فقط کتاب مناسب پیدا کنم اصلا چند پله جلوتر رفت و اصلا فضای گروه رفت به سمت این که مثلا معیارهای انتخاب کتاب خوب چی هست. خیلی اتفاق خوبی بود. خیلی از اشخاصی که اضافه شدن به گروه از همه اقشار بودن. میگم برای من مهمترین قشری که تو این گروه بودن والدین بودن و کس مربیان و کسانی که با کودک مستقیما در ارتباط بودن و در کنار اون کتابدارها، کتاب فروشها، ناشرها
اینا اضافه شدن.
بله اینا به مرور اضافه شدن.
و کسایی که مروج کتابخانی هستند.
بله مروجین کتاب
مستقیم با کتاب و کودک سر و کار دارند.
اصلا خود نویسنده ها، مترجمین، تصویرگران، ناشرها حتی اینها اضافه شدن به کودک، به این گروه و خب خیلی به نظرم اتفاق خوب جالبی افتاد که همه این افراد مرتبط با کودک دور هم جمع شدن.
خب دیگه ولی فقط به لیست نموند، از لیست
نه،
فراتر
نه دیگه رفت. خیلی فراتر رفت و اصلا یه جایی به نظرم یکی از اتفاقات مهمی که اینجا افتاد تو یار مهربان به پیشنهاد یکی از اعضا این بود که بیام این اصلا بحث معرفی کتاب رو هدفمند بکنیم، اینجوری نباشه که همینجوری فقط کتاب معرفی بشه و خب مثلا نقد و بررسی نشه. این شد که تصمیممون به این شد که بیه ماهانه از بین کتابایی که معرفی میشن 4 تا کتاب معرفی بشه برای اون ماه و هفتگی اینا مورد نقد و بررسی قرار بگیرن. یعنی یک هفته زمان داشتیم برای اینکه کتاب مطالعه خریداری بشه، مطالعه بشه و دوشنبه ها ساعت 10 شب یه جلسه مجازی تو گروه باشه، همه در واقع اونجا جمع باشن و راجع به این کتاب صحبت کنن
که به صورت در واقع تایپ کردن بود دیگه.
بله دیگه، یعنی کاملا گفته فضای گفتگو بود
و یه ساعت مشخص
و یه ساعت مشخص،
یک ساعت
معمولا قرارمون یک ساعت بود ولی گاهی زودتر و گاهی دیرتر. تموم میشد
و ادمین بعد اداره میکرد جلسه رو.
بله بله.
خود شما این کار رو
خود من معمولا بودم و اگر هم به دلایلی نمیتونستم باشم حتما یه نفر رو
جایگزین
میکردم که در واقع یه جور بحث جمع بشه و این اتفاق خیلی خوبی بود توی گروه. به نظرم اون جریان رو هدفمند کرد و اون فضا
کاری هم نداشتیم که الان مثلا این گفتگوها، معذرت میخوام، مثلا به جایی میخواد برسه خونده شه. این در اون گروهی بود،
اصلا قرار بود که فقط نگاه های مختلف دیده بشه
و اعضایی که وارد میشدن براشون معیار خاصی داشتین؟
نه اصلا
باز.
ولی خب گروه عمومی نبودش دیگه، یعنی برای وارد شدن به گروه حالا یا بعد لینک ارائه میشد یا در واقع اکثر کسایی که افرادی رو معرفی میکردن خب میشناختن که
به هر حال شناخته نسبت.
بله،
اجازه بدیم ما ادامه گفتگومون رو تو بخش دوم پیدا.
خواهش میکنم.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
با مروجان
بخش همکلام با مروجان فعال کتابخانی، مهمان ارزشمند امروزم جناب آقای مجتبی گودرزی هستند، فعال در فضای شبکه‌های اجتماعی در اینترنت. جناب گودرزی بزرگوار، به کتابان خوش آمدین.
سلام، ممنون هستم از شما، در خدمتتون هستم.
یه فعالیت فراگیری با مخاطبان فراگیری داری انجام میدی، از کجا این ایده به ذهنت رسید؟
عرضم به حضورتون که حدود 2 سال پیش که من کتابم چاپ شد، خب مثل هر نویسنده دیگری اومدم یه جستجوی کردم در مورد اوضاع نشر و انتخاب یک ناشر خوب برای کتابم، و خب متوجه شدم که تقریبا 90% کتاب اولی ها که کتابشون به چاپ میرسه اون اتفاق رویایی که تو ذهن خودشون میپرورونن اتفاق نمیفته، یعنی صرفا کتاب چاپ میشه و بعدش دیگه هیچی و تمام. و به این شناخت رسیدم که مخاطب وقتی کتابی رو از یک نویسنده میخره که اون نویسنده رو بشناسه، تا حدودی در مورد اون اطلاع داشته باشه. لذا بابت همین قضیه من تصمیم گرفتم که یک ورودی رو به فضای مجازی داشته باشم و یه مقدار کتابهایی که تا به حال خوندم و کتابهایی که در موردشون نقد خوندم و نویسنده هایی که میشناسم رو معرفی بکنم به دیگران. و شروع کردم این کارو، تقریبا 40-50 روز مانده بودش که به کتابم توسط ناشر چاپ بشه. شروع کردم خلاصه گذاشتن از کتاب‌های مختلف و در ابتدا که شروع کردم کار به این صورت بودش که خلاصه خیلی به صورت کامل بود، یعنی من از ابتدا تا پایان یک داستان رو در 5-6 اسلاید خلاصه می‌کردم، براشون پست می‌کردم. اما رفته رفته متوجه شدم که بیشتر کتاب نخوان‌ها رو دارم جذب خودم میکنم.
چه جالب.
به این صورت بودش که یعنی حالا کسایی که اصلا کتاب نمیخونن مثلا دوست داشتن بدونن که قلعه حیوانات مثلا چی هستش، من توی 6 اسلاید داشتم براشون کامل خلاصه میکردم. رفته رفته متوجه شدم که این کار اشتباهه، یعنی من بخوام خلاصه کامل یک کتاب رو براشون پست بکنم، حالا یه چند تا جمله شیک هم از اون کتاب براشون بذارم، خیلی روی کرده جالبی نیستش. درستش کردم یه مقدار، حالا خلاصه ها رو مبهمتر کردم دیگه، همه خلاصه کتاب ها رو به صورت کامل نذاشتم. فیدبک خوبی بود، مخاطبا خیلی خوب استقبال کردن. احساس میکنم تقریبا تو این 2 سالی که فعالیت کردم تونستم قدم مثبتی در زمینه کتاب خواندن بقیه
بردم. چه بازخوردهایی گرفتی و از چه چیزهایی میخوان؟
ببینید، مردم بیشتر دنبال رمان‌هایی هستن که داستان محور باشه، اون چیزهایی که من متوجه شدم. دوم این که مردم دنبال رمان‌هایی هستن که خیلی طول و تفسیر زیادی نداشته باشه، آثار کلاسیکی که مثلا آثار تولستوی، مثلا آثار حالا نویسندگان شهیر انگلیس و اینها الان خیلی دیگه برای مخاطبها جذاب نیست به خاطر طول تفسیرها و صحنه پردازیهای زیادی که در این کتابها وجود داره. یه مقدار کتابها به صورت حالا باید فست فودی تر باشن، یعنی خیلی چکیده و شسته رفته و به این صورت باشن رمان‌ها و کتاب‌هایی که
در واقع مخاطبینی که شما باهاشون سر و کار داری از این جنس کتاب‌ها رو می‌پسندن و این در
این جنس
تجربه‌ای بوده که شما به دست آوردی. همچنان شیوه فعالیتت خلاصه کردن کتاب‌ها هست؟
بله، من کتاب‌های مختلف رو، حالا کتابایی که خوندم و کتابایی که در موردشون نقد خوندم رو معرفی میکنم به مخاطبها. چی بکنم به این صورت هستش که اول چند تا جمله زیبا از اون کتاب رو براشون انتخاب میکنم.
بله.
میدونید که همین جملات زیبا باعث بازنشر شدن ها میشه و این بازنشر شدن ها خودش به ترویج اون فرهنگ مطالعه خیلی کمک میکنه.
که برن ریشه این جمله رو ببینن. آره، که در کدام
ذهنشون رو درگیر بکنم، یعنی با این کار، یعنی یک تلنگری به ذهنشون بزنم، حالا اون پیام رو سیو بکنن یا بالاخره برای دیگران بازنشر بکنن و بعد هم یک چکیده خیلی مفیدی رو از اون کتاب بهشون ارائه میدم و توضیحاتی هم در مورد اون نویسنده و دیگر فعالیت هاش.
متشکرم.
باید کمک کرد به حال به روند مطالعه در کشورمون که خیلی الان متاسفانه افت داشته.
خب شبکه‌های اجتماعی خیلی ابزار خوبی بودن و با دردسر کم، با هزینه خیلی خیلی کم که از اونها خیلی خوب بهره گرفتی، از این ابزار برای نزدیک کردن هر تعداد انسانی که به مطالعه منجر بشه. متشکرم از حضور در کتاب بان.
متشکرم از شما. سلامت باشید. ممنونم از شما.
روزت بخیر و خداحافظ.
مرسی. خدا نگهدار.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود، به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه نشست و با خدا درد دل کرد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم.
نادان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره بود. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم لیلا آقایی، مؤسس گروه یار مهربان که از گروه های مجازی بوده در پیام رسان ها در این چند سال، که توانسته اعضای فعالی رو در حوزه ترویج کتابخوانی کودک و نوجوان اونجا دور هم جمع بکنه و باعث حرکت های خاصی شده که حالا به اونها هم خواهیم پرداخت. خب پس یک گروه باز که هر کسی میتونست وارد بشه. خب نقطه اوج گروه رو در چه دوره‌ای میبینیم به لحاظ فعالیت ها؟
گفتم خدمتون آقای زین‌العابدین، اون دوره‌ای که ما در واقع این جلسات گفتگوی کتاب رو ما داشتیم، نقد و بررسی کتاب، خیلی دوره خوبی بود. حالا با کتاب کودک ما شروع کردیم هفتگی، بعدن کتاب نوجوان هم ماهانه اضافه کردیم، یعنی ماهی یک دونه کتاب نوجوان معرفی میشد و شروع ماه، یعنی یکم هر ماه ما جلسه رو ساعت 10 شب داشتیم.
اونجا خوراک تولید میشد برای اعضا، یعنی برای فعالیتاشون؟
خوراک هم در کنارش تولید میشد، یعنی ما در کنار این مثلا لیست هایی هم تهیه میشد، مثلا برای اگه حالا منظورتون این باشه، مثلا کتابای راجع به موضوعات مشخص. حالا چه در واقع کتابایی که بررسی شده بودن توی گروه و چه کتابایی که فقط پیشنهاد شده بودن، ما یه لیست هایی هم تو گروه داشتیم
بر اساس یک نیازی میامد دیگه. بله، یعنی مثلا بله. من یه مربی هم
یه نفر مربی یا حتی در واقع مادر پدر نیازش رو عنوان میکرد برای فلان مورد،
بعد بعضی از فعالان رسانه‌ای هم اونجا بودن دیگه و بله. هستن مثلا اونجا نیازشون رو
بله بله
اعلام میکرد، من دارم تو فلان رسانه
دقیقا
یه همچین کاری میخوام بکنم، کمک میخوام.
دقیقا، یعنی ما مورد داشتیم که ایشون اصلا توی برنامه تلویزیونی به عنوان کارشناس کتاب در واقع حضور داشت، یه سری از منابعش رو میگرفه، میپرسید که من راجع به فلان موضوع میخوام صحبت کنم و اگه کتابی میشناسین که مناسب باشه در این راستا و من معرفی کنیم.
و من دیدم که بعضی از مروجین کتاب هم اونجا که در منطقه کم برخوردار فعالیت میکنن به صورت محلی،
بله،
اونجا هم اونها هم به نوعی برایشون کمک شد،
خیلی
معنوی و مادی.
آقای زین‌العابدین، اتفاقات خیلی خوبی توی یار مهربان افتاد فکر میکنم، یعنی حالا شاید خیلی بزرگ باشه این حرفی بگم، باعثش یار مهربان بود،
ولی مقوم اصلی، جز مقوم های اصلی بوده،
دقیقا خیلی کمک کننده بود. یکی به همین مروجین به نظرم خیلی کمک بزرگی شد، چون اونا خیلیشون دلی داشتن کار میکردن تو مناطق محروم و بودنشون تو این گروه باعث شد که یه ذره
هدفمند طبقه بندی شده،
با دانش بیشتر، حتی مثلا از حضور و کمک مستقیم در کارشناسای این حوزه استفاده کردن تو منطقه خودشون و چقدر اتفاقات خوبی افتاد اونجا.
حتی تونستن یه ده مثلا با پیداورنده ها مستقیما در ارتباط باشن.
دقیقاً.
که توی گروه حضور دارن.
دقیقاً. و یه اتفاق جالب دیگه‌ای که توی یار مهربان شاهدش بودیم این بود که یه سری از اعضا انگار که خیلی علاقه‌مند بودن به حوزه‌های مثل حوزه ترجمه کتاب مشخصاً و هیچ وقت اقدام نکرده بودن برای این
زمینه. بله.
و این یار مهربان انگار اینو براشون فراهم کرد. حالا اون ارتباطاتی که با اهالی کتاب پیدا کردن،
چون اونجا ناشر بوده،
آره، همه دور هم جمع بودن،
مترجم هست،
خیلی از هم یه کمک گرفتن، یعنی ما داشتیم کسانی که از مترجمین حالا کار درست مملکتمون که تو اونجا بودن کمک کردن واقعا به مترجمین.
آره دیگه، مثلا خانم نجف خانی، خانم منجزی بزرگوار، خانم رنجبر فکر میکنم درسته و
خیلی های دیگه
خانم انتظاری ها، آقای هیرمندی مثلا،
آقای هیرمندی که اصلا خیلی عضو فعال
هیرمندی، بله، آقای فراد حسنزاده نویسنده و خیلی از دوستان و بزرگان دیگه. اگر بخوایم یک تمایزی قائل باشیم بین این گروه و گروه های مشابه یار مهربان، شما به عنوان کسی که از ابتداش بودی و رصد کردی به هر حال اخبار گروه های دیگر رو هم، چه خودآگاه چه ناخودآگاه، چی میبینی شما اونو؟
من مهمتر خصه این گروه یار مهربان رو این میدونم که افراد متخصص و غیر متخصص اینجا کنار همن.
آها.
و اصلا اون تعامل خیلی قشنگه به نظر من.
یکی یعنی فقط مادر اینجا؟
آره، یکی فقط مادره، یکی نویسنده است، ولی اینا در کنار هم دارن از هم یاد میگیرن. به نظر من هر دو دارن از هم
به هم دید میدن
و به هم دید میدن. خیلی شاهد بودم که نویسنده هامون و مترجمینمون چقدر مشتاقن که نظر مخاطبشون رو در واقع مستقیم بشنون. حالا چه
تعارف نظر کسی با کسی نداره دیگه.
نه، خوشبختانه خیلی از والدین نظر مستقیم فرزندانشون رو اونجا میذاشتن. حالا چه در قالب وایس چه نوشتار، مثلا میگفت فرزند من این نظر رو داشته راجع به کتاب شما، و خب خیلی هم استقبال میشه. یعنی اینا واقعا دوست دارن که بدونن که چه اثری رو مخاطبشون دارن میذارن.
یه دوره هایی هم اخیرا مثلا شاهد بودیم که یه وقت بعضی از اعضا ریزش داشتن یا بله. مثلا مجادلاتی در گروه در گرفته. اینو چه جوری خودت ارزیابی میکنی؟ به نفع میدونی یا به ضرر یا چی؟
اولا که اعتقاد من اینه که ماها باید توی فضاهای اینچنینی گفتگو کردن رو تمرین کنیم. یعنی خیلی وقتا پیش میمد که حالا با فرد خاصی توی گروه همه چالش میخوردن و اعتقاد بر این بود که خب حذف بشه این شخص، ولی من خیلی مخالفم همیشه و اعتقاد دارم که ما باید اینجاها این فضاها برای اینه که ما یه چیزایی رو تمرین کنیم. خیلی شاید سخت باشه، خیلی وقتا گروه به چالش کشیده شده، توش به هر حال صحبتایی شده، ناراحتی ها ایجاد شده، یه سری از افراد خارج شدن از گروه، ولی اعتقاد دارم که هنوز میشه و باید تلاش کنیم که این جمع
هم زبان و لحن منی که دارم انتقادی صحبت میکنم انگار باید توش یه تغییراتی به وجود بیاد، هم منی که میخوام بشنوم این رو باید مقدار از حالت شکنندگی و حساسیت خارج بشم. نه
دقیقاً، من که خب حرفای خیلی خوبی زده میشه آقای زین العابدین توی این دعوا، حتی فقط اون لحنه به نظرم خیلی مورد داره، وگرنه خب آدما نظراتشون با هم متفاوته، مخالفه، حتی قرار نیست که ناراحتی ایجاد بشه، بیشتر انگار اون لحن بیانش، اون بی احترامی به طرف مقابل یا بی انصافیه که باعث ناراحتی آدم
الان بعد از این چندین سال تجربه گروهی زنده است که توش چالش وجود داره. این نشون دهنده پویاییشه. میخوام بدونم که چون الان خیلی ها که گوش خواهند کرد ادمین گروه های مشابهی هستن یا انشالله خواهند شد،
انشالله.
فکر میکنی حالا با این همه تجربه الان فعلا بهترین راه حل هایی که برای یک ادمین دارید چیه؟ اینجور موقع ها
مواقعی که
چالش میره بالا و بین اعضا،
ببین تا الان همیشه سعی کردم که اولین قدم وارد که میشم، خب ما گروهمون قانون داره دیگه، مهمترین یکی از مهمترین قانونش هم رعایت احترام در برخورد با طرف مقابل هستش. یکی از قوانین دیگه‌مون پایبند بودن به چارچوب گروهه و ما چارچوب گروهمون اینه که فقط قراره راجع به کتاب صحبت کنیم. اگر موضوعات مرتبط با کودک و موضوعات اجتماعی زیاده. خیلی زیادن و هر کدومشون اصلا یک ساختار و یک گروه جدایی
هست. خط نگهدار اینجا ادمینی است که مواظب موضوع از حوزه کتاب کودک خارج نشه.
و وقتی خارج نشه خب خیلی از داستان‌ها اصلا پیش نمیاد. خب میتونه واقعا پیش بیاد، ولی میگم جای خودش رو داره. و اگه قرار بود از اول یار مهربان اینقدر خودش، یعنی زمینه فعالیتش اینقدر باز باشه، به نظرم نمیتونست تا اینجا جلو بیاد.
پس همین در واقع تو محدوده فعالیت ماندن یکی از راستای ما.
دقیقا، من همیشه وارد میشم، اولین کاری که میکنم که قوانون رو یادآوری میکنم به گروه، و اینکه واقعا احترام افراد به هم دیگه برای من خیلی مهمه.
یاد و نام عباس یمینی شریف رو هم گرامی میداریم که نام یار مهربان از شعر این شاعر بزرگ کودکان ایران الهام گرفته شده. متشکرم حضور شما در کتاببان.
خیلی خوشحال شدم از صحبت کردن با شما
و امیدوارم گروه های مختلفی مثل یار مهربان هی بیشتر و بیشتر بشن که هم فضای گفتگو تمرین بشه، هم ادبیات کودک ایران غنی تر بشه.
انشالله، چون واقعا به نظرم نیاز هست تو این بخش بیشتر و بیشتر کار بشه.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.